دوازده اردیبهشت 95 عقاید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در نقد فرمایشات آقای دکتر سروش. ایشون یک نظریه ای را طرح کرده بودند با نام ذاتی و عرضی در ادیان و بعد از اون آمدن سر این که زبان قرآن زبان قوم است، یعنی قرآن نازل شده است به زبان قوم. حالا که قرآن به زبان قوم نازل شده است، فرمودن که فرهنگ عربیت، نه فقط زبان عربیت، که فرهنگ عربیت هم در قرآن کریم داخل شده است و این فرهنگ عربیت جزء اون عوارض و عرضی‌های قرآن است و بنابراین در مراجعه به قرآن باید کنار گذاشته بشد فرهنگ عربیت. چرا؟ که این قرآن میتوانست در بین قوم دیگری، ملت دیگری نازل بشود و اگر در میان قوم دیگری بود بنابراین به زبان دیگری بود و با استفاده از فرهنگ دیگری بود. و از این رو بفرمایید که اون چی که از فرهنگ عربیت در قرآن است، اینا جز عوارض قرآن، عرضیات و عرضیات پرده و حائل و زنگاری بر ذاتی ذات قرآن است و باید کنار گذاشته بشه. این فرمایش آقای دکتر بود در باب این که زبان قرآن زبان قوم است. این فرمایش آقای دکتر رو جلسات گذشته نقدش رو خدمت دوستان عرض کردیم. از نقدمون یه چند مطلب باقی مونده است، باقی مونده رو امروز خدمت شما عرض میکنم. بیان آقای دکتر سروش با این اجمالی که امروز گفتم و تفصیلی که در قبل بیان شده بود چند لازمه باطل دارد. این لوازم باطل آقای دکتر بخواهند یا نخواهند بر کلام ایشون مترتب میشه. این لوازم چند تاشو خدمت شما عرض میکنم. لازمه اول بیان ایشون این است که ما دیگه فهم قرآن را ازش عاجز میشیم، دیگه نمیتونیم قرآن را درک کنیم، فهم کنیم. وقتی که نتوانستیم فهم کنیم بفهمیم که قرآن چی میخواد بگه، به تبع نمیتوانیم به قرآن چی کار کنیم، عمل کنیم. بنابراین فهم به قرآن و عمل به قرآن رو نظریه آقای دکتر سروش بابش بسته می شود، منصد می شود. توجه می کنید؟ خب چرا؟ چون فراموش نکنید آقای دکتر فرمودن اون چه که از عرضی ها باشد اینا اموریست زائد، اموریست که باید کنار گذاشته بشود. بعد فرمودن که این اموری که عرضیست و زائد است و باید کنار گذاشته بشود، آنچه که از فرهنگ عربیت در قرآن است همه زوائد است، همه عرضیات است، همه جزء عرضی هاست و باید چک بشود و باید کنار گذاشته بشود. خیلی خوب، حالا که شما میبایست که عرضی رو کنار بگذارید، کلام این است که ما یه چیزهایی رو میدانیم که فرهنگ عربیت هست، اینا رو کنار میگذاریم. از اون طرف قسمتهایی هم هست که ما نمیدونیم آیا اینا فرهنگ عربیت هست یا نیست، اونا رو چی کارش باید بکنیم؟ فرهنگ عربیت رو ایشون چه معنا کردن؟ اگر یادتون باشد از داستان بهشت و حورالعین، بله، زنان چشم سیاه که ایشون گفتن حورالعین زن چشم سیاه، اگر قرآن در اروپا و آمریکا نازل شده بود میگفت زرقاء العین، درسته؟ چشم آبی. از اینجا میشد عرضیات، برید جلو تا احکام شرعی، تا مثل بفرمایید احکام شرعی مثل حدود الهی که تعیین شده است، مثل عبادات، طواف، کی جعل عبد المطلب الطواف سبعه اشواط، درسته؟ پس جعل طواف هفت شد مال کیه؟ عبدالمطلب. عبدالمطلب کیه؟ پیغمبر است، جد پیغمبر است. یعنی طواف در زمان جاهلیت هم چند دور بوده است؟ هفت دور بوده است. پس بنابراین از عدد اشواط طواف، از دیه، دیه که بله حکم دیه که تو قرآن است، رج نیست اما دیه که هست، دیتون مسلمتون الى عهدها، درسته؟ از مقدار دیه گرفته، از عدد طواف گرفته، از قربانی کردن گرفته، چون عرب جاهلی قربانی هم میکرد، لکن قربانی رو برای بت‌ها میکرد. شما در اسلام قربانی برای خدا قرار داده شد. تمام اینها رو که شما نگاه بکنید، اینا تمامش در فرهنگ عرب جاهلی قبل از اسلام بوده است. خیلی خوب، اون مواردی رو که شما میدونید بوده است که اینا میشه جزء عرضی ها، باید کنار بگذارید و اینا چیه؟ اینا زنگار فهم اسلام است، باید زدوده بشه. شما اینا رو گذاشتید کنار، خود آقای دکتر، بله، عبارتی رو شاید پیدا کنم بکنم، میگه ما نمیدانیم چه مقدار بر این فلز ذاتیات زنگار گرفته است، چقدر باید بسابیم، درسته؟ فلز شما وقتی که زنگار دارد شما سنباده میکشید، وقتی رنگ فلزتون و رنگ زنگارتون یکیست، نمیتونیم تشخیص بدید چقدرش زنگاره چقدرش فلزه است، هی باید سنباده بکشید، درست؟ و نمیفهمید که کی به فلز اصلی رسیده ای. این همون بیانه که دارم خدمتتون عرض میکنم، خودشم اقرار داره، میگه ما نمیدانیم که چه مقدار زنگار است، چقدر رو باید کنار بگذاریم تا اون فلز اصلی رو برسیم. یعنی چی؟ یعنی شما فهم قرآن دیگه برای شما امکان پذیر نیست. فهم قرآن امکان پذیر نباشد، عمل به قرآن امکان پذیر نیست. در حالی که شما میدانید قرآن کتاب چی؟ فهم و تعقل و تدبر و بعد از اونم چی؟ عمل است. بفهمی عمل کنی. رو بیان آقای دکتر قرآن دیگه قفل میشه، نمیتونی بهش دسترسی پیدا کنی، چون نمیتونی چقدرش رو بذاری کنار. ما یه جز بذاریم کنار، دو جز بگذاریم کنار، ده آیه بگذاریم کنار، 500 آیه بگذاریم کنار، یا به قول خود آقای دکتر 99% قرآن عرضیات است. اگر یک کتابی 99 درصدش رو شما کنار بگذارید، یعنی از 6000 آیه که تو قرآن کریم است چقدر دیگه برای شما میمونه؟ 66 تا میمونه، درسته؟ 60 آیه. اگر 6600 میگیرین 66 آیه، لابد اون 66 آیه هم همین مثلا قل هو الله و احد و ایناست دیگه، که دیگه ذاتی قرآن است دیگه، بقیهش میشن عرضی دیگه. قل هو الله و احد رو نمیشد گفتید بله بفرمایید که عرضی است، قل هو الله و احد میماند و شهد الله انه لا اله الا هو و امثال اینا میمونه. بقیهش شما باید بگذارید کنار، نگذاریدم کنار. وقتی که عرضی است شما نمیدونی چقدر باید بذاری کنار، چقدر میماند، در فهم قرآن بسته میشه. نتوانی قرآن رو بفهمی، نمیتوانی عمل کنی. شما آمده اید آقای دکتر یه راهی ارائه بدهید که ما قرآن رو بهتر بفهمیم، یا آمده اید یه راهی ارائه بدهید که قرآن دیگه از دسترسی فهم ما چه بشه؟ خارج بشه. قرآن کریم در حالی که می دانیم قرآن کتاب فهم و تعقل است، این یه اشکال، یعنی یکی از لوازم بیانات ایشون. دوم مطلبی که آقای دکتر می فرمایند اینه، می فرمایند که قرآن کریم یه سیستم، یه منظومه واژگانی خاصی رو استفاده کرده است. این منظومه واژگانی خاص همون منظومه است که عرب جاهلی به واسطه شغلش، که شغلش عبارت بود از تجارت و هاکذا، یه بیابانگردی داشتن، یه کوچه رحلت از شتاء و سیف بادیه نشین بودن، تابستان و زمستان کوچ می کردن، یه تجارتی هم داشتن. آنچه که در قرآن است اینه، یک منظومه ای از لغاتی که مربوط است به بیع و شراء و خرید و ضرر و سود و توجه می فرمایید، اینا در قرآن کریم استعمال شده است. و بنابراین وقتی که این واژگان در قرآن کریم استعمال شده، آمدن این واژگان در قرآن کریم به واسطه شغل و طرز زندگی عرب جاهلی است، پس بنابراین این واژگان به کلی از اعتبار می افتند. خیلی خوب، حالا که این منظومه و این واژگان از اعتبار افتاد، فهم قرآن برای ما غیر ممکن شد، عمل به قرآن برای ما غیر ممکن شد، از اون طرف ما می دانیم که خدا ما را اخذ می کند با آنچه که در کتاب کریمش وارد شده است. اگر کسی نماز نخون، خدا فردای قیامت بهش می گد چی؟ میگه تو مگر در قرآن ندیدی که اقم الصلاة؟ اگر بفرمایید خانمی مراعات حجاب نکرد، بر او آیات چه خوانده میشود؟ حجاب خوانده میشود. هم نه فقط در قیامت، تو دنیاش هم همین جور بود. در زمان خلافت امیر علیه السلام مردکی رو گرفتند مست، آوردنش پیش امیرالمومنین مست بود که حد بر او جاری بشه. به او گفتن چه شده؟ مستی؟ شراب خورده؟ گفت بله. گفتن مردک؟ گفت مگه شراب چشه؟ دیدن خیر این مسته اصلا. گفتن مگه تو نمیدانی که شراب حرام است در شریعت دین ما خوردنش؟ گفت نه، من نمیدانستم. گفتم تو نمیدونستی؟ گفتم. امیر فرمودن ببرید او را بچرخانید در کوفه ببینید آیا کسی بر او آیات حرمت شراب رو تلاوت کرده است یا نه. اگر کسی آیات حرمت شراب رو برش تلاوت کرده بیاریدش، دروغ میگه مردی که، تا چیکارش کنی؟ حدش بزنی، چون خودش اقرار کرد شراب خورده، پس بیاریدش تا حدش بزنی. اما اگر کسی پیدا نشد که بر او آیات حرمت شرب خمر را برش تلاوت نکرده باشد چیکارش کنی؟ رهاش کنی. نمیدانسته. یعنی تو دنیاش هم قصه همین است، نه فقط آخرت. وقتی امیر میفرمایند آیات حرمت شرب خمر، خیلی خوب، آیات یعنی تو دنیاشم شما مأخوذ به قرآن میشید، شما را اخذ میکنن به قرآن، آخرتشم که به طریق اولا ما و شما فردا مقابل این کتاب باید چه بدهیم؟ جواب بدهیم، درسته یا نه؟ خب رو فرمایش آقای دکتر، از این ظلم بزرگتر وجود ندارد که خدا به انسانها کرده است. چرا؟ دارد من و شما را اخذ می کند به یه متنی که من و شما این متن را نمی فهمیم. نمی فهمیم تا عمل کنیم. وقتی متن را نمی فهمیم تا عمل کنیم و فردا خدا روز قیامت اخذ به این کتاب می کند. میگه تو من گوینده بدبخت فلک زده چرا این کار رو کردی؟ میگم خب چه مشکلی دارد خدای کریم؟ میگم مگه قرآن نخوندی که تو قرآن اینه؟ میگم خدایا من که قرآن خوندم نمیدونستم که این آیا جزء عرضی های قرآن است یا ذاتیات قرآن است، پس فهم این برای من امکان پذیر نبود. رو فرمایش آقای دکتر سروش و خدا منو اخذ به قرآن میکند و مجازات میکند. آیا ظلمی از این بزرگتر وجود دارد که شما مؤاخذه بشوید به یه متنی که نمیفهمید اون متن را؟ ظلمی از این بزرگتر هست؟ خب رو فرمایش آقای دکتر شما این متن رو نمیفهمید، اما باید تو دنیا مثل اون عربی که مس کرده بود و تو آخرت باید جواب قرآن رو بدهی، اما قرآن رو قدرت فهم ندار. اینم ببین دارم لوازم میگم، لوازم فرمایشات آقای دکتر سروش. لازمه دیگر،
لازمه این دو مورش دوری تاریخ
واسطه. خب ظلم خداست. خدا آیا ظالمه؟
نه.
با شغل کی؟
با شغل اعراب جاهلی.
آنچه که در قرآن است اون منظومه فکری و اندیشه و شغل و کارهای عرب جاهلی است. اون منظومه در تمام قرآن ساری و جاری است. از سوره حمد که شما میخونید اهدنا صراط المستقیم، صراط و راه راست ماره اوناییست که میخوام تو بیابون برن دیگه. شما اگه تو خونه دون نشستین راه راست ندارین که، یه وقت میرین تو این اتاق، یه وقت میرین تو اون اتاق، یه وقت میرین اون وقت، راست نمیدین. اما سفر که میخوان برید راه راست، وقتی که سفر میرید در راه ممکنه شما چه بشید؟ گمراه بشید، زلله، درسته؟ ممکنه نه به هدایت بروید و به مقصود برسید. تمام این واژگان بفرمایید شغل و کارهای عرب جاهلی تو قرآن استعمال شده، خود دکترم شمردن. وقتی اینا تو قرآن آمده و 99% قرآن رو گرفته است، بنابراین ما دیگه قدرت فهم قرآن رو نداریم، قدرت فهم قرآن را نداریم. از اون طرف ذات ذوالجلال و الاکرام ما را مؤاخذه می کند به قرآن. ما نمی فهمیم و ذات ذوالجلال دنیا و آخرت ما را اخذ می کند به قرآن کریم، و ظلم از این بزرگتر نیست که یه قانونی تصویب بکنن. آقا فرض کنید آره یه قانون، بعد این قانون رو بگن یه قانونیست مردم مواظب باشین، کسی اگر این قانون رو تخطئه بکند و برخلافش برد یه مجازات های سنگین دارن. خیلی خوب، بعد میگم خب اون قانون چیه؟ خب بگون تا مردم بفهمن که چی کار نباید بکنن. میگن نه نمیشه دینه رو به کسی بگون. خیلی خوب، اون وقت هر کیو بخوان در این رابطه بگیرن. میگن نمیشه که قانون باید اعلام بشه، وقتی هم اعلام شد همه بفهمن، اطلاع رسانی بشه، مردم متوجه بشن، بعد اجرای چه بشه؟ قانون بشه. الان شما قانون رو تو دنیا میخواین اجرا کنید، نه فقط تو دنیا، تو آخرت هم میخواین اجرا کنید، یعنی به واسطه این میخواین بهشت و جهنم ببرید، درسته؟ به وقتی میخواین به واسطه این خدا بهشت و جهنم ببرن، اما ما نمیفهمیم، نمیفهمیم مثلا این تو چی چیه. چرا نمیفهمیم؟ چون نمیدونیم چی عرضیه، چی ذاتی. عرضیات اعتبار ندارد، باید بذاریم کنار. 99% ذاتیاتش معتبر است، باید اخذ کنیم چی عرضیست، چی ذاتی، نمیدونیم. پس این کتاب رو نمیتونیم ما برسیم به ذاتیاتش. وقتی نتونستیم برسیم به ذاتیاتش، قدرت فهم ذاتیات رو نداریم، چون نمیدونم اصلا ذاتی چی چیه. وقتی نمیتونم چقدرش ذاتیست، چقدرش عرضی، که خود آقای دکتر میگن اینقدر فلز رو باید بسابی تا این زنگار برد، اما در جایی خودش منانی علامت سوال میگرد، میگه اما در جایی که رنگ زنگار شما با فلز شما یکی باشد، شما از کجا میفهمی رسیدی به فلز که دیگه نسابی؟ از کجا میفهمم رسیدم به اون ذاتیات قرآن که دیگه دور نگذارم؟ نمیفهمم قرآن رو فهم بش نمیتونم پیدا کنم، نمیتونم فهم پیدا کنم، عمل نمیتونم بکنم. اون طرف خدا من رو روز قیامت مؤاخذه میکنه به قرآن، اون وقت ظلمی از این بزرگتر پیدا نمیشه.
شبیه همه حالت هم تو سر خودمون داریم که میگیم الکفار دعا و بونه به فروع کمای آقا بونه به اصول.
حضرت آقای مشتاقیان، تکثیر اشکال جواب نمیشه. علا فرض این که بیان شما درست بشه، شما دارید اشکال را تکثیر میکنید. تکثیر اشکال جواب نمیشه. اشکال باید جواب ده. شبیه این اون است. به شما گفتم من، ما اون فتوای آقایون را هم قبول نداریم. توجه کردید؟ نه ما. و بفرمایید که جناب مقدس اردبیلی هم قبول ندارد. خدا رحمت کند، حالا چون در مجلس خانومم داریم، خدا رحمت کند مرحوم حاجی خانم امین در تفسیر کنز العرفان، ایشون هم تو تفسیر کنز العرفانش تکلیف کفار به فروع را قبول ندارد. مخزن العرفان درست میفهمم، ایشون هم قبول نداره تکلیف. پس بنابراین مسئله خلافیست، ولو مشهور قبول دارن، قول غیر مشهور تکلیف کفار به فروع رو قبول ندارد، و نحن مع غیر مشهوری. به فرض اون آقایونم که میگن تکلیف کفار به فروع هست، اونا باید اینو جواب بدن. یه اشکاله، باید جواب بدن. تکثیر اشکال جواب نمیشن. جواب بتونم.
برای که من فرض کنم کافرم، اما میتونم اصول قبول کنم تا به فروان عمل کنم. این اختیاری، این اشکال وارد نیست.
نه. شما خدا را کسی که اصلا خود خدا را قبول ندارم. خب شما بهش بگم برای خدا نماز بخون.
نه میتونم قبول کنم، خدا یا نمیتونم.
اون تونستنش حسابش جداست. قبول ندارد به هر علتی. الان منکر خدا. شما خودتون میگون پدریشو ثابت کن، بعد اینکه پدریشو ثابت کردی اون وقت چیکار کن؟ ادعای ارث بکن. درسته؟ شما باید خدا را برای کسی ثابت کنید و او بپذیره. وقتی خدا رو پذیرفت بهش میگن خیلی خوب، تو برای این خدا عبادت کن. خیلی خوب، این میشه درست. اما وقتی او میگه آقا من خدای شما رو قبول ندارم، شما بهش میگن تو باید برای خدایی که قبول نداری عبادت کن، روزه بگیری، حج بروی، و اگر نکنی عقاب میشه و اگرم بکنی ازت قبول نیست. چون داریم بهش میگن عبادت کافر قبول نیست دیگه. یعنی تا مادامی که کافر است اگر نمازم بخوند نمازش قبول نیست، اگرم نخوند عقاب داره. این یه اشکالی است. خیلی خوب، لکن این تکثیر اشکاله، این جواب نیست که میگن نمونشم اونجا داری، اونجاشم اونم قبول نداری. ترجمه میفهمه؟ و جمعی هستن که قبول ندارن، مثل مقدس اردبیلی در بله بفرمایید قرن دهم میشه یا یازدهم، بله قرن یازدهم، جناب مقدس اردبیلی، هاکزا جناب خانم امین رحمت الله علیهما در تفسیرشون، و بگردید شاید بازم پیدا کنید. لازمه باطل سوم، لازمه باطل سوم این است که آقا ما آیاتی داریم که اینقدر تو قرآن میگه مردم در قرآن چیکار کنیم؟ تدبر، تفکر، تأمل، دقت کنید. افلا یبصرون، افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، همینجور و نظیر این الا ماشاءالله شما دارید. یعنی هی دارد میگه دقت کن، بفهم، توجه کن به این کتاب. درسته؟ خب طبق این نظریه تمام این آیات چه میشه؟ هباء منثورا. چرا؟ خب چیه؟ من که نمیفهمم. هی میگه بفهم. شما یه بچه دبستانی یه برش دارید ببریدش سر کلاس فیزیک اتمی رشته فیزیک اتمی دانشگاه، هی هم به بچه بگون بفهم و بگون نمیتونم این درورت رو نمیتوند این مطالب عالیه رو بفهم.
این که آقای دکتر این دور جواب بدن که این دور آیات قضایای حقیقیه هستن،
یعنی
توی برهه زمانی ممکنه یه چند نفر پیدا بشن تفکر نکنن راجبه یا در یه برهه
کل قرآن،
در یه برهه قرآن
کل قرآن دارد تأکید میکند به فهم، میگه فکر کنید. ما نمیگم نمیگه نمیفهمم، اتفاقا ما میگم میگه بفهمید. حرف اینه، اشکال من اینه، اشکال من نفهمی آیاتی که میگه اکثر هم لا یعقلون نیست، آیاتی که امری به تأمل و تدبر و تفکر دارد. این آیات میگه بابا تو این کتاب فکر کنید. فکر مال چیزیست که شما بفهمیش. اگر بناست من یه متن انگلیسی بدم به آقای مشتاقیان و آقای مشتاقیان زبان انگلیسی نمیدونه و میگم آقای مشتاقیان شما موظفید 3 روز رو این متن فکر کنید. خیلی خوب، چی میگه؟ میگه این آقا یا نمیدوند من انگلیسی بلد نیستم، یا اگه میدوند من انگلیسی بلد نیستم یا خودش عقلش کمه یا فکر کرده است ما عقلمون کمه. جمعش هم شما میخواهم بکنید مشکلی نداره. درسته؟ متنی رو که شما نمیفهمید، قدرت تفهمش رو ندارید، قدرت تدبر درش رو ندارید، اگر یه کسی بالا سر شما وایسد هی بگه یالا دقت بکن توش، فکر بکن، تأمل بکن، مغزت رو درش به کار بینداز، و شما هیچ چیشو نمیتونی. خب آیا اینا عبث نیست؟ عبث میشه. یعنی شما ببینید این بیانات با این بیان قرآن که میگه در قرآن باید تأمل بکنید سازگار نیست. چهارمین مطلبی که بله جز به لوازم باطل فرمایش آقای دکتر است، همون بیانی است که بر شرطیه کاذبه ایشون هم گفتی، و اون بیان این است که آقای دکتر اگر این مطلب شما تمام بشود که هر کسی که از یه واژگانی استفاده کرد و از زبان قومی استفاده کرد اون دیگه چه می شود؟ دیگه بفرمایید اون بیان جنبه عمومی نخواهد داشت. خیلی خوب، این ماجرا اگر باشد الان شما بفرمایید که در سازمان ملل متحد شورای امنیت یه قطعنامه تصویب میکنه، قطعنامه به چه زبانی نوشته، امضا خوانده، اعلام میشود؟ وقتی این قطعنامه اعلام شد به همه دنیا شورای امنیت سازمان ملل اعلام میکند تمام دنیا باید به این قطعنامه موظف هم چیکار کنند؟ احترام بگذارن و اجرا کنند. غیر این است؟
نه.
و شاهد و علا ذالک داستان تحریم هایی که برای همین مملکت ما پیش آمد. قطعنامه بردن شورای امنیت تصویب کردن، درسته یا نه؟ تمام دنیا ایران را تحریم کردن. 3 سال پیش، بله شاید هم 4 سال، 3 سال پیش ما حج مشرف بودیم، 3 سال پیش، بله سال 3-4 سال پول نمیتونستن اینا به وسیله بانک بفرستن. من یادم است به طور دقیق 200,000 دلار داده بودم به مدیر کاروان. مدیر کاروان اینجا تحویل گرفته بود بسته های 100 دلاری توی سامسونه و اونجا باید میرفت تو به سه چیکار میشد؟ پول تحویل میدون. چرا؟ چون بانک نمیتونست نقل و انتقال بده، تحریم بود. هیچ بانکی این پول از شما نمیگرفت که اون طرف تو سعودی به شما تحویل بده. 200,000 دلار پول تو سامسونه دست آقای مدیر گروه بود. حالا شما حساب کنید چه خطراتی برای پول و چه خطراتی برای شخصی که یه همچین مبلغی دستش هست میتونه پیش بیاد، درسته یا نه؟ خیلی خوب. چرا؟ چون شما تو تحریم رفته بود. خب شما بیان بگون آقا این شورای امنیت و این اطلاعیه و این بیانیه و اینا به زبان چیه؟ به زبان انگلیسی است. فرهنگ انگلیسی درش هست، لا محاله. کلماتی که استعمال شده کلمات انگلیسی است. پس بنابراین این قانون قابلیت اجرا ندارد و بنابراین ما که زبانمون غیر زبان انگلیسی باشد نمیدونیم که چه مقداریش فرهنگ انگلیسی درش است، چه مقداری فرهنگ انگلیسی درش نیست. پس این از قابلیت اجرا در تمام دنیا میافتد. چقدر این حرف تو دنیا خریدار دارد اگر شما این حرف رو بزنید؟ بیان آقای دکتر اگر شما بخواید بپذیرید که دایرش محدود به قرآن نیست، که این بیان یه بیان عام است، هر کس به هر زبانی بخواند و بنویسد لا محاله فرهنگ اون زبان را باید بدوند و از فرهنگ اون زبان باید چی کار کند؟ باید استفاده کند. تا از فرهنگ اون زبان استفاده نکند نمیتوند بخوند نه بنویسد نه اون چیزهایی که در فکر خودش است به دیگران چی کار کند؟ منتقل کند. خیلی خوب. و لا محاله هر که در این دنیا بخواد بخواند و بنویسد و بگوید باید به یه زبان این کار انجام بشد، عربی، فارسی، فرانسه، انگلیسی و هزاران زبان دیگر، درسته؟ لا محاله باید. آخه شما زبانی ندارید که هرچه باشد باید به یه زبانی باشه. وقتی پای زبان پیش آمد، پای فرهنگ اون قوم پیش میاد. پای فرهنگ اون قوم که پیش آمد، داستان عرضی و ذاتی آقای دکتر سروش پیش میاد. داستان عرضی و ذاتی آقای دکتر سروش پیش بیاد، ما دیگه نمیدونیم چقدرش ذاتیست، چقدرش عرضیست. به کلی این سند از اعتبار ساقط میشه.
این خوانده فرمان فرمانه ده در این شعلم و اهل جهنم بیان شعلم ها تبه فرمان.
و لذا جهل، اگر جهل ان تقصیر باشد قبول نیست. خدا به اونها روز قیامت میگد هلا عملت، میگد چی؟ میگد من نمیدانستم، میگد هلا تعلمت. چرا نرفتی یاد میگیری؟ چرا نرفتی یاد میگیری؟ با یه هلا تعلمت جهل را از عذریت انداخته است. جهل عذر نیست. ولذا جهل تقصیرن باشد عذر نیست. بله یه کسی است مثلا در یه جایی که هیچ اطلاعی از کسی چیزی نداره، اون حسابش جداست. که امروز هم با این مسائل ارتباط جمعی که وجود دارد و با این بفرمایید اینترنت و با این قضایایی که شما میبینید، دیگه اصلا آیا مصداق دارد جهل
آسف
کسی که ان قصور جاهل باشد و نه ان تقصیر؟ با این وسایل ارتباط جمعی و با این شبکه ها و با اونی که امروز بهش میگن انفجار چی؟ اطلاعات و نمیدونم که دهکده جهانی و اینا، دیگه میشد کسی اطلاع نداشته باشه؟ بفهم
مذاره از میخوام مسئله گذشته که اصلا تدفع یا حالا اکثر اون را یاد دارم فهمیدیم.
من نگفتم اکثر اون لازم اون رفتی به استدلال من نداشت.
بله حالا من سوالی که من خوش من این که حالا با توجه این که خدای سروش و هم فکرشون هم میگن ما وقتی که میگیم فهمیده میشه از قرآن، به این معنی نیست که فهمی نشه، به این معنی نیست که ما به حقیقت مطلقی قرار نیست برسیم. و یعنی طبق قواعد هرمانتیک خدا عاشق سریع آیه سروش و هم صادق قبول دارن، هر انسانی به فراخور اون ذهنیاتی که داره یه فهمی انجام شما اینکه شما در همین دین اسلام
نشد اون دیگه فهمه، شما توهمات خودته، شما به قرآن نرسیده، شما خودت یه توهمی داری، به اون توهم خودت فکر کنی که قرآن است. این دیگه قرآن
نیست.
من دارم این اشکال رو میکنم.
اگر واقعا توهم منو فهمی منو میدونی توهمه، چرا
من نمیگم فهمی شما توهمه، من میگم قرآن شما را دعوت به تفهم، تعلم، تفکر، تعمق میکند و شما میتوانی که به قرآن رو بفهمی. ما قبول دارم شما میتونی قرآن رو بفهمی، لذا قرآن هم میگه بیا بفهم. چیزی را که قدرت بر فهمش نداره که نمیشد مجبورت کنن بفهمی. که آقای دکتر لازمه یه حرفشون این است که ما قرآن را نمیفهمی. این اشکال که من دارم برای ایشون وارد میکنم، دارم میگم رو بیان شما وقتی یه ذاتی داری یه عرضی داری، این ذاتی یا عرضی یا ریشه دوانده است در ذاتیات که 99% قرآن میشد عرضیات. خیلی خوب، و اینقدر این فلز رو باید بتراشید، زنگارش هم مثل خودش است، معلوم نیست تا کجاشو باید دور بریزی. پس این قرآنی که 99% دور ریختنیست و تا این 99% من دور نریزم، 1% واقعی مانده معلوم نیست چیست و الان نمیدونم چقدرش ذاتیست چقدرش عرضی. این قرآن دیگه فهمش برای من امکان پذیر نیست.
یعنی شما مثلا قانون از قرآن ارائه بدیم؟
قانون از قرآن ارائه بدیم؟ نه، ایشون قانونیت قرآن رو سلب میکنن. رو بیان ایشون دیگه قرآن کتابی نیست که بتواند قانون باشد. چرا؟ چون این یه قانون است مثل قانون اساسی. خیلی خوب، شما قانون اساسی دارید به زبان فارسی است. خب ما در این مملکت اقوامی داریم، قومیت‌های مختلفی داریم، کرد، ترک، بفرمایید لور، اینا هر کدوم زبان خودشون رو دارن. غیر اینه، اینایی که زبان خودشون رو دارن اما قانون اساسی شما فارسی است، یه متن فارسی است، آیا میتونه ترک لور بفرمایید که چه بفرمایید بقیه قومیت ها عرب، بقیه قومیت ها میتونن بگن آقا این قرآن، این قانون اساسی شما به زبان فارسی است؟ لا محاله از زبان فارسی که استفاده شده، فرهنگ عجمیت و فارسیت هم درش نفوذ کرده است، ما لوریم، ترکیم، عربیم، اینا را متوجه نمیشیم، نمیدونیم چقدرش از فرهنگ آمده است، چقدرش نیامده است. بنابراین این قانون اساسی برای ما چون نمیفهمیم از درجه اعتبار ساقط است. اگر این رو بگن و بر اساس این ادعا تو این مملکت یه عملی رو انجام بدهم که بر خلاف قانون اساسی بشود، آیا با این بیان که تو دادگاه ارائه بدهم میتوانم از زیر بار جرمی که مرتکب شدن فرار کنم؟ کسی ازشون قبول میکنه؟ قیاس نیست، مثال برای شما زدم، قیاس نمیخوام بکنم. قانون اساسی یه متن است، قرآن هم یه متن. قانون اساسی به زبان فارسی است. شما قانون هم... خب تازه بدتر. شما وقتی میگین این کتاب کتاب جاودانی است، مدعی سعادت بشریت الی یوم القیامه بهش میشید، خب یعنی از قانون اساسی خیلی هم چیه؟ مهمتر است. خیلی خوب
متنی که نازل میشه از آسمان میگه در بسری زمین با زمان هر حالی
میگیره
همون رو خوب هستیم الان دیگه چه روز میشه ما به این متنی که نزالت ما تا چه قرار بریم خطاب آقا
احسن تو فهم این مطلب شد لب کلام آقای دکتر سروش در بیان این برادر عزیزمون آمد تا کی قرار است این در مقابل ما باشد تا کی من همین اشکال رو داشتم میکرد تا کی ما باید به این عمل بکنیم تا کی متن 1500 سال پیش باید مورد توجه و تعمق و تأمل ما باشد تاوش. این یعنی چی؟ پس آقایون الان فهمیدن که جان بیان آقای دکتر سروش این است که قرآن از حجیت و از اعتبار میفته تمام شد. یعنی دیگه شما به عنوان این که این کتاب خداست که در مقابلش سر تعظیم فرود میارید، درسته؟ وقتی که من و شما با هم اختلافی داشتیم من میگم در کتاب خدا اینجور گفته و استشهاد میکنم به کتاب خدا، شما دیگه وقتی میفهمید تو قرآن اینجور گفته میگون دیگه چی؟ دیگه خلاص، پس حق با توه چون خدا اینو گفته است، درسته؟ رو بیان آقای دکتر نه، خدا گفته است که گفته باشه، بی خود گفته است. فجا میفرمایید از درجه حجیت و اعتبار چه میشد؟ ساقط میشد. خب شما یا مسلمانید یا مسلمان نیستید. بین اسلام و کفر شق سوم وجود نداره. اگر مسلمانی جمیع فرق اسلامی شیعتن و سنتن تو سنی ها برید، سنی های مثل وهابی ها، حتی تو شیعه ها بیایید برید مثل قلات، حتی خیلی خوب، یعنی از منتها الیه سمت راست تا منتها الیه سمت چپ تمام فرق اسلامی میگن آقا این کتاب قدرت خداست. تمام فرق اسلامی این کتاب رو قبول داره. فرمایش آقای دکتر ببینید جان مطلب رو گفت آقا. درست هم بود. رو فرمایش آقای دکتر این کتاب دیگه حجیت نداره. این کتاب دیگه تو بخوای بهش عمل بکنی مالی 15 قرن پیشه، 1500 سال پیش است. وقتی مالی 1500 سال پیش است تو از توش آیه میاری به نفع خودت بیا. حالا آیه قرآن باشه اعتبار نداره. عرض ما همین بود، الهی که خدا پدر و مادرت هم بیامرزه. ما همین بیانمون بود. مطلب من ناتمام بود اما صاف رفتن سر اصل مطلب و چون اقرار کردن که دکتر اینو میگه منم استفاده کردم همینجا مطلب. این بیانات که آقای دکتر میفرمایند توجه میکنید، این بیانات خلاف اعتقادات جمیع مسلمین است. تمام کثرت داله بر صحت نیست. ما میگیم شما اگر به شیئی معتقدید کثرت، من نخواستم از کثرت استفاده کنم، شمایی که متدینه به یه دین میشید، این دینی رو که تدین به او رو قبول میکنید، شما یا شیعید یا سنید یا وهابید یا بفرمایید اسماعیلین یا دروزین یا واقفین، یکی از فرق اسلامی است. درسته؟ حالا این فرق بعضیشون همو قبول دارن بعضیشون همو قبول ندارن، اینا جا کاری نداریم. اسلام نمیشد شما ادعای اسلام بکنید و بعد دارید حرفی رو میزنید که هیچ مسلمانی قبول ندارد. بعد هم میگون نه تمام اینا نفهمیدن، من فهمیدم و درست فهمیدم. مطلب اینه کسرت نمیخوام استفاده کنید. شمایی که ادعای یه وقت میگون آقا ما از دایره مسلمین خارج کنیم، بریم به سلام از دایره مسلمین خارجیم، پس این کتاب را هم برش حجیتی قائل نیستی. یه مسیحی قرآن رو ممکنه بخونه اما قرآن رو حجت نمیدانه. درسته؟ چرا؟ چون مسلمان نیست. اما یک مسلمان شما دارید قرآن رو بخواند و حجت ندانه و مستند ندانه و نگرد من میفهمم و باید تأمل کنم و عمل کنم. شما یکی رو پیدا نمیکنید. پس یا شما تو یه پارادوکس افتادید، تو یه تناقضی. از این طرف اظهار اسلام میکنید، از اون طرف قرآن مسلمین رو قبول ندارید. نمیشد که. یا باید از مثل اینه که من اینجور به شما میگم آقا من مسلمانم، شما میگو اهلم مثلا مسلمان، بعد میگم اما من پیغمبر اسلام را به نبوت قبول. این چه اسلامیست که تو مسلمانی اما پیغمبر، خب پیغمبر اسلام را اگر قبول نداری رکن رکین اسلام شهادت به رسالت این پیغمبره. تو هم مسلمانی هم رکن رکین اسلام که شهادت به این پیامبر است رو قبول نداری. خب شما اگر این رو به مسلمان ها بگون آقا یه کسیست میگه من مسلمانم اما شهادت به رسالت پیامبر اسلام نمیدم، او رو به رسالت قبول گنچی به اسلام قبولش میکنه؟ نمیکنه. تمام مسلمان ها در مورد این کتاب اعجاز قائلن و من البدل الى ختم این کتاب رو حجت میدانم. ترجمه کنید همه ی فرق اسلام. ولی کسی با آقای دکتر سروش که پدر کشتگی ندارد، به شما گفتم بیانات ایشون توسط شیعه ها سنی ها وهابی ها تمام فرق اسلامی نقد شد. چرا؟ چون ناموس مسلمین رو هدف گرفت. این کتاب ناموس مسلمان هست. مسلمین تمام این کتاب رو حجت می دارن. حالا یه آقای بلند شده میگه آقا نه با اظهار اسلام. ببینید ما اینجا بنای به حکم کفر و اسلام کسی نمیخوام بکنیم. قبلا هم این رو عرض کردم خدمت دوستان، این بیان لوازمی دارد که آقای دکتر به این لوازمم حتی بعضی وقتا تصریح میکنن، مثل بیانی که فرمودن، میگن آقا تا کی ما باید اینو نگاه کنیم که میگد که خانم ها چیکار کنن؟ خانم ها بله این حجاب خودشون رو پایین بیارن، مقنعه ها حرفا دیگه چیش حجاب تو دور دانی سر این حرفا رو بریزید دور. اینا عرضیات در جا میفرم. این مناقشه ما با آقای دکتر، آقای دکتر شما اما مسلمانی یا حالا هر که این حرف رو میپذیرن، پس بیم کتاب از حجیت میفتد، از قرآن از حجیت بیفتد. این جزء اساس اعتقادات مسلمی. مسلمان ها تمام امورشون رو از کجا میگیرن؟ کتاب. رکن اول کتاب است. شما داری رکن اولی که کتاب است و هدف میگیری از حجیت میندازی. کتاب که ستون اصلی اسلام است، وقتی از حجت افتاد چیش دیگه حجت است؟ چیش دیگه حجت است؟ چه باقی میماند در اسلام؟ یا شما میگی خیلی خوب ما از دایره اسلام خارج میشیم، اون سالش جد ما مفروض گرفته ایم که از آقای دکتر مسلمان است و دارن این حرف رو میزن. ما هنوزم آقای دکتر رو از دایره اسلام خارج نمیدونیم، ولی داریم تذکر میدیم جناب آقای دکتر این بیانات یه لوازمی دارد که با اسلامیت و پذیرش دین اسلام سازگار نیست. مثل این کسی که میگه من موحدم. خیلی خوب، شما موحد. موحد باید شهادت به چه بدهد؟ به یگانگی خدا بدهد. میگه موحدم اما من شهادت به یگانگی خدا نمیدم. چه موحدی هستی تو؟ چه موحدی هستی؟ چه مسلمانی تو هستی که کتاب را زیر سوال میبری؟ شما الان همین الان که برای وهابیه یه آیه قرآن بخونی بگو تو قرآن اینه، قبول میگه خلاص. برای سنی هم بخونی همینجوره، برای شیعه هم بخونی همینجوره. غیر اینه؟ اگه چیزی رو تو قرآن برای هر کدوم گفتید آقا این تو قرآنه، براش خوندی نشونش دادی، هر که باشد قبول میکنه. چرا؟ چون میگه آقا این کتاب خداست، این حجت هست. از بای بسم الله سوره حمدش تا کلمه ناسش حجت خداست، همش درسته، ما قبول داریم در بس. اما شما آقای دکتر یعنی این نیست؟ این نیست یعنی کتاب از حجیت ساقط می شود. اگر شما در شریعت اسلامی کتاب از حجیت ساقط شد، رکن اصلی کتاب است. کتاب که از حجیت ساقط شد، شما دیگه چی حجت می مانه؟ هیچ. در نتیجه شریعت به کلی منحل می شود. شما چیزی به عنوان شریعت اسلامیه نخواهید داشت. این که بشین و خودت با خدای خودت حرف بزن و بله اخلاق رو مراعات کنید و به هم ظلم و تجاوز نکنید، اینو که بودائیان میگن، ژاپنیایی که دینشون یه بت‌پرستیست میگن، اینا که یه کلیاته، اینا که درد بشر رو دوا نمیکنه. وجب شریعتی که شما به عنوان ختم ادیان میگید، این ختم ادیان بشر است. دیگه بعد پیامبر اسلام پیامبری نخواهد بود. او خاتم الانبیا است. تنها چیزی که خاتم الانبیا دارد قرص و محکم کتابشه. شما کتاب رو دارید از حجیت ساقط میکنید. یعنی تمام اسلام زیر سوال میرد و از بین میرد. بخواستم تمام کنم بحث رو، نشد. چهارشنبه تعطیل نیستیم خدمت آقایون، قرارمون انشاءالله یک شنبه آینده. با و صلی الله علی محمد.
سلام علیکم.